بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این سوره اعراف هم اگه بخواییم بگیم با این سرعت که هیچ کاری نمیرسیم، اون باید دیگر انشاءالله کم کمتر سوال کنیم اگه بشه. بله بله
بله
من حقیقتش خودم کم میارم، یعنی من دیشب از کلاس که رفتم سردرد شدید داشتم، هم دیشب استامینوفن خوردم هم قبل کلاس دوره استامینوفن خوردم، مقداری سرم کلاس که شروع شد سردردم یادم رفت، ولی میدونم کلاس تمام بشه دوباره برمیگرده، برای همین اگه اشکال نداره من یه فاصله باشه یه کمی ببخشید.
نه
واقعا
حالا ما
مصادره نمی‌کنیم،
شما
نه، من یه مشکلم اینه که من با حرارت بحث میکنم، خیلی استاد آروم صحبت میکنن، خیلی بهش فشار نمیاد، من همینجوری دوتا به ندرت میشه دوتا کلاس پشت سرم تو یه روز بردارم. الان برای شما 3 تا دیروز، امروز هم 5 تا، فردا هم مراسم ختم شرکت کنید. چون ما یه بار، من چند سال قبل تازه نزدیک شاید 7-8 سال قبل بود، یه دوره آموزشی ما گفتن دعوتمون کردن بریم تدریس کنیم، به من گفتن روزی 4 جلسه، رفتیم تو دوره روزی 5 جلسه بود، از شنبه تا چهارشنبه یا پنجشنبهش بود، هر روز روزی 5 جلسه. من روز سوم گفتم از حالا بعد دیگه فقط تصویر ده، دیگه صدا تموم شد، صدا و تصویرات. بعد روز چهارشنبه را به این مسئولین گفتم آقا جمعه حتما مراسم خط شرکت کنید، گفتن ختمه که، گفتم من دیگه با این برنامه که شما گذاشتید حالا اینجا فعلا یه روزه نمیدونم به ختم برسه یا نه. خب سوره اعراف رو ببینید، این سوره هم از آیه 10 گفتم دیروز بهتون، سیاق شبیه سیاق سوره بقره است، یعنی این فراسا اونجا گفتش که کیفت تکفرون بالله و کدوم اموات هم وحیا کن، بعدش فرمود که خب الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء، اینجا میگه ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون، شما رو در زمین مکنت دادیم، شبیه اینکه میگفته که زمین رو برای شما آفریدیم. یه جمله اضافه که داره اینکه جعلنا لکم فیها معایش، میگه برای شما معیشت ها قرار دادیم. چرا جمع اومده؟ یه توضیحش اینه که خب چون لکم جمع، معاش هم جمع اومده. اما یه نکته دیگه ای که میخوام اینا رو نگم، اما اینم نگم میمونه، بگم هم که وقتمون نمیرسه، بگیم دیگه، چون اینا همش ابعاد انسان شناسی که به نظرم خیلی مهمه. یه نکته دیگه که شاید بشه این آیه برداشت کرد این است که انسان، هم تقریبا تو بحث قبلیم گفتم، انسان به نظر میرسه تنها موجودی است که معایش داره، بقیه حیوانات معیشت دارند، یعنی یک روند معیشتی دارن، یک نوع زندگی دارند، اما خدا میگه ما برای شما معایش قرار دادیم. این تنوعی که تو جلسه قبل مکرر گفتم، خب این نکته هم چون مربوط به زندگی در دنیاست، در واقع بحثی در دنیا رو عملا دارم الان میگم. ببینید نه نه، این آیات عمدش ناظر به سابقه است، منتها تو چند آیه ناظر به حال هم داره. من میگم حالا که دارم این بحث رو میکنم این آیات چند بگم، وگرنه این جعلنا لکم فیها معایش مشخصا ناظر به حال. مسکن نه، مخاطب سابقه شو توی چیز بگم، یعنی این وضعیت امروزی ما یه سابقه تو بهشت داره، برای همین است که مسکن ما، خوراک ما، اینها رنگ و بوی خاص پیدا میکنه. ببینید این اینا اگه اهل وارد بحث انسان شناسی رشته هم درس انسان شناسی بشید، اهمیت اینا رو میبینید که در واقع مثلا خود بحث خوراک یه محور مهم سنگین تو بحث جامعه شناسی انسان شناسیه.
که انسان چرا اینجوری خوراک دارن، از روی خوراکشون چه تحلیلی سر انسان میکنن. من خواهم ببینید در روی حیوانه چرا این کار نمیکنه. در روی حیوانه فقط تو افق زیست شناسی دارن بحث میکنن، بحث خوراک حیوانه تو زیست شناسی، اما بحث خوراک انسان تو جامعه شناسیه. خب خوراک امر حیوانیه یا امر انسانی اجتماعیه؟ نکته من اینه، ببینید امر حیوانی وقتی میاد تو انسان میشه امر اجتماعی با اعتبارات مختلف. جعلنا لکم فیها معایش، دوباره در حد فهم من به نظر میاد به همون اعتبارات برمیگرده. انسان چون اعتبارات داره تو زندگیش، به خاطر اعتبارات تنوعهای متعدد پیدا میکنه، معیشتهای متعدد پیدا میکنه. یه بحثی رو سارت فکر کنم داره، میگه که من خدا رو قبول ندارم چون قبول خدا جلوی آزادی منو میگیره، آزادی منو سلب میکنه. چرا آزادی منو سلب میکنه؟ چون اگه خدا باشه همه چیز از پیش تعیین شده است، دیگه من نمیتونم کاری بکنم، همه جبر حاکم میشه. اشکال معلوم شد؟ یعنی اگه خدا باشه همه چیو میدونه، چون همه چیو میدونه همه چیز جبریه، در حالی که من میخوام آزاد باشم، من میخوام هر کاری خواستم بکنم بکنم. نقطه مقابل این حرف سال یا پاسخش، من به نظر یک کمی تعبیر جعلنا لکم فیها معایشه، که خود ما برای شما معایش قرار دادیم. یه تعبیر دیگه که تو اول سوره هم هستین، الحمدلله رب العالمینه، که این دوتا خیلی به هم مرتبطه. بعد به نظر من چه ربطی داره؟ رب ال چی؟ عالمین یا عالمین؟ کدومشه؟ عالمه. عالمین یعنی چی؟ عالمین جمع چیه؟ عالم. عالم یعنی جهان یا یعنی جهانی؟
جهان.
خب ترجمه چی میشه؟
جهانیان یعنی
کسایی دارن، جهانیان یا
جهان
ها؟ جهان ها. چرا همین میزن جهانیان؟ به معنای جهانیان هم هست، اما تنکست که فکرم تو از ترجمه خوب، ترجمه این طلاب مشکینیه، از ترجمه که خیلی دقیقه و علاوه بر اینکه دقیقه، آیاتی که دوست معنا داره خیلی حتی ایشون دوتا جمله رو آورده. ترجمه اگه خواستی ترجمه قرآن کار کنید، چند تا ترجمه خوب داریم، ولی دارم میگم بدونید بد نیست. یه ترجمه فولاد بنده، ترجمه فولاد بند ترجمه دقیق خلاص است، یعنی برای هر کلمه یک کلمه گذاشته، ولی دقت‌های برای همین به لحاظ نظمی راحت ترین، خیلی فارسی باشه روان باشه اینا. ترجمه مکان هم از ترجمه خیلی روانی، اما دقت‌های اینجوریش اینقدر زیاد نیست. آیت‌الله مکان ترجمه آقای مشکینی که گفتم، ترجمه یه که هم دقتهاش بسیار بالاست، یعنی خیلی وقتا نکته تو آیه هست شما میبینید فقط آقای مشکینی بهش ترجمه کرده، اغلب توجه نکردن. همین که چند تا معانی رو توجه کرده، تفاسیر متعدد معلوم نگاه کرده، نه خیلی ترجمه رو نگاه میکنه، بعد که میبینید تو تفاسیر کار میکنه، میبینید این تفاسیر مثلا به نظر آقای مشکینی تفسیر مجمع المعانی جلوی دستش بوده و ترجمه میکرده. اینقدر نکات، چون مجمع خیلی نکات مهمی داره، تقریبا عمدهش تو ترجمهش رو رعایت کرد. از ترجمه حالی که ترجمه ها هست زیاد ترجمه ها، ولی این چند تا ترجمه کارکرد های، یعنی چیزی، یعنی من هر وقت میخوام این کار چیزی بکنم ترجمه رو نیا کنم، 4-5 ترجمه هست. یه ترجمه هست این توی نرم افزار هست، الان نمیدونم تو بازار پیدا بشی یا نه، ترجمه موعظه. این ترجمه خیلی لغت به لغته، ولی خیلی دقیقه، یعنی معادل سازی فوق العاده داره. فقط بعدش اینه که فارسیش اصلا روان نیست، یعنی کاملا کلمه رو به جای کلمه گذاشته، یعنی فارسیش روان نیست یه جایی، ولی دقتای خیلی خوبی داره. اینا جزء ترجمه های خوب قرآن، اگه خواستید یه بار استفاده کنید. حتی خیلی ترجمه 55 تا ترجمه تو این نرم افزار جامعه تفاسیر هست، من خیلی ازتون نمیدونم کنم توشون اینا رو حتما نگاه میکنم برای هر آیه‌ای. فکر کنم جزء معدود مواردی که جهان ها ترجمه کرده آقای مشکینیه، الان شک دارم، ولی به نظرم ایشون بود. ولی جهانیان هم درسته، جهانیان درسته، شاهد قرآنیش چیده جمله قوم لوط به لوطه، میگن اولم ننهک عن العالمین، ما تو را از جهانیان نهی نکردیم، اینجا جهان ها نمیخوره، ما تو را از جهان ها نهی نکردیم. منتها نکتهش این است که چرا جهان به معنای جهانی شده؟ چرا عالم که جهانه، میخوام بگم یعنی ترجمه جهانیان ترجمه غلطی نیست، اما چرا این ترجمه درسته؟ چرا؟ ببینید فرقه، شما وقتی میگی جهان، وقتی میگی خدای جهانها، یعنی مثلا میلیارد تا جهان داریم، خدا خدای همه این جهانها هست. ولی وقتی میگی جهانیان، ذهن ما چی میره؟ یعنی آدمهای ساکنه در جهان، یعنی گویی یه دونه جهان داریم، درسته؟ در حالی که چی؟ نکتهش این است که هر آدمی یه جهان داره و خدا خدای جهان هاست، نه خدای یک جهان. این که هر آدمی یه جهان داره از اون بحث خیلی به نظر من شیرین و از این مداری هم شاید سنگین باشه، ولی یعنی خیلی ظرافت رو داره. ببینید هر آدمی یه جهان داره، اون اشکال سارت که گفتم و این جهان ها حلش میکنه. خدا آدم آفرید میگه فتبارک الله احسن الخالقین، خودش میگه آفرین به خودم، واقعا کار عجیب غریب کرده، فقط خودش میده چیکار کرده. تلقی که در باب این مثلا اعتباریات که من یک دور گفتم، اصلا اصل بحثش اینجا مطرح میشه. ببینید اگر انسان تو کره زمین نبود که انسان با اعتباریات به شدت گره خورده، اگه یه کسی اول عالم میشست، همون زمینی که مثلا میگم بیگ بنگ، فرض بگیریم شروعش بیگ بنگ باشه، اول عالم میشست، این نقطه شروع، قانون علیت با تمام ریزکاریاشو میدونست، یعنی چی علتی چیه؟ این کسی که اینجا نشسته قانون علیت تا آخر جهان میتونه پیش بینی کنه، درسته یا نه؟ یعنی میدونه الان بعد بیگ بنگ چی میشه، بعد چی میشه، بعد مثلا میرسه کره زمین درست میشه، بعد کره زمین تک سلولی درست میشه، نظریه داروین هم بگیریم درست همینجور درست میشه تا اینجا. به انسان که میرسه گیر میکنه این آدم. چرا؟ به خاطر اینکه توی انسان اعتبار هست. اعتبار چیکار میکنه؟ من این اعتبار همین بگم، حالا میخواستم تو اون سال تو بحث خانه در اسلام بگم، اون تا میگم که بذاریم اونجا، بعدن اصل بحث خوب جا نمیفته. اعتبار نظریه است که علامه طباطبایی مطرح کرده. اصل حرفش هم این نکته انسان شناسیه. نکتهش هم اینه، تلقی قدما که تو کتاب فلسفی غالبا این تلقی رایجه، درباره صدور فعل ارادی یا اختیاری از انسان، چجوری فعل صادر میشه. مثلا من میخوام اینو بلند کنم، چه چیزی موجب میشه این صادر بشه؟ یه تحلیلی دارن میگن که اول شما باید تصور بکنی، بعد تصدیق بکنی، بعد شوق پیدا بشه، بعد این شوق بشه شوق مؤکد، این شوق مؤکد میشه اراده. من یه مثال کاربردی بزنم، مثلا اینجا غذاست، منم گرسنه‌ام، میبینم غذا رو، تصدیق میکنم این خوردنیه، وقتی خوردنیه چون گرسنه‌ام یه شوقی برای خوردن پیدا میشه بر من، کم کم لب و لوچه‌ام آویزون میشه، نمیدونم این گرسنگی هم یه فشار میاره، شوق من زیادتر میشه، تصمیم میگیرم برم اینو بخورم.
این نظر علامه است؟
این نظر رایج تو فلسفه است تا قبل از علامه. علامه نظر اعتباراتش اینه که میگه همه مراتب طی بشه قبل از اینکه این شوق به اراده تبدیل بشه، چیزی نیاز به اعتبار هست. یعنی چی؟ یعنی من همه اینا باید طی بشه، بعد از همه اینها من باید برای خودم فرض کنم باید اینو بخورم. ببینید باید این اعتبارم، نمیدونم تونتون دارم میگم اذیت میشید شما، ولی حالا چاره ای نیست دیگه، میگم حالا شما چیکار کنید. ببینید اعتبار نسخه بدل حقیقته. مثلا از جای ساده شروع کنم، مثلا ریاست، رأس داریم، رأس چیز واقعیه، ریاست یعنی همین کاری که رأس با بدن داره میکنه این آقا با دیگران بکنه، واقعی که نیست، فرض کردیم اینو تو اونجا. ملکیت، مثلا این دسته راست راستی مال منه، اما این لباسه هم مال منه، ماها با هم قرارداد اجتماعی گذاشتیم بگیم اینم مال سوزنچی، ولی مثلا این ماژیک مال منه، نه این میگه ماژیک مال همه است، مثلا این موبایل مال منه، مال منه، اینجوری که دست مال منه
نه،
یعنی دست مال منه رو همه میفهمن، اصلا نیاز به توافقات، یعنی شما اصلا انسانی تو دنیا نیومده بود از گربه سوال میکرد این دست مال اینه یا نه، گربه هم فهمیدن این دست مال منه،
یعنی اعتباری نیست
حقیقی. یعنی حقیقیه، ولی این که این موبایل مال منه یا نه، اگه ما انسان ها نبودیم با هم قرار نذاشته بودیم این مال من نمیشد،
معلومه نسخه تقلبی، نسخه بدل حقیقته. علامه میگه شروع اعتبارات اینه، یه بایدی داریم، باید فلسفی. باید فلسفی رابطه علت و معلوله. اگه علت بیاد باید معلول بیاد، بایدش به قرارداد من و شما نیست. اگه باران بیاد زمین خیس میشه، اگه آتش روشن کنید گرم میشه، این به هیچ کسی ربطی نداره، درسته؟ این باید حقیقیه. باید اعتباری این است که من میگم باید این کارو بکنید.
سلام
خواهش
برم.
از آن سر از آن ببخش. من میگم باید مثلا این غذا رو بخورید، میگه نمیخوام بخورم. این باید که من گفتم، ببینید شما وقتی که آتیش روشن میکنی باید گرم کنه، بایدش به باید منوش به کسی رب نداره. کسی نمیده بگه ما هم هم قرار گذاشتیم آتیش روشن میکنیم گرم بشه، به خودش به واقعیت برمیگرده. اما این که میگم باید این اینو برداری، این که به شما میگم باید اینو برداری، فرض کردم رابطه شما باید مثل رابطه او بشه.
اینجا ما اعتبار
میکنیم، اینجا اعتباره، این باید است که میشه عمل نشه. در که باید واقعی امکان نداره عمل نشه. الله میگه که ما وقتی شوق مؤکد پیدا میشه یه بایدی باید اعتبار بکنیم تا عمل بکنیم. اگه این باید رو اعتبار نکنیم عمل نمی کنیم. و ما میتونیم باید اعتبار کنیم، میتونیم نباید اعتبار کنیم، هر دوش هم میشه. مثلا الان این مثال قبلی، غذا اینجاست، منم گرسنه، اینم غذا خیلی خوب، منم بوشم خورده به خیلی هم گرسنم، یه رو مونده به افطار نمیخورم. چرا نمیخورم؟ ببین تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اما من با خودم اعتبار کردم نباید بخورم تا افطار. این اعتباره، اعتباره تو متن واقعیت یعنی یکی هم میخوره، یکی هم خیلی گرسنه که من حال ندارم تا افطار وایسم میرم میخورم. معلوم شد؟ الله میگه آقا این اعتبار، البته تعبیر الله تو حیوانم هست، میگه اصلا صدور فعل ارادی، اراده معنی عامش که تو حیوانم هست نیازمند اعتباره. برای همین است که حیوانم باید یه اعتباری بکنه. برای همین گاهی وقتا حیوان یه کاری میکنه شما انتظار ندارید، مثلا در حالی که گرسنه نشه غذاشو به بچه‌ش میده. یعنی
ما تو جلسه پیش گفتیم که حیوانات اعتبار ندارن،
این گفتم تعبیر دقیقی نبود، حد کوچیکی از اعتبار رو دارن، منتها عرصه پیچیده اعتبارات ما رو ندارن. یعنی چی؟ یعنی حیوان اعتباراتش تو افق میلشه، یعنی میل تو حیوان هست به آن رفتم توی بحثی که میخواستم درم دیگه کلا درم واردش میشن دیگه یادم وارد شدن بگم
تمام سوالشون درست. این اعتبار الان توی نظر علمی پس میشه تصور، تصدیق، شوق مؤکد، اعتبار، ایران.
بله بله
استاد، این بحث دارم بهش بگم بحث جهان و
معنایش چی الان چرا همون اون بعد اعتبار بگن تو معنای جهان ها معنی پیدا کنه.
شما در صدور فعل ارادی
چیه که اینو نوشتید؟ یعنی میگم توضیح صدور فعل ارادی، چجوری فعل ارادی از انسان صادر میشه، در اینو توضیح میدیم. اون بحثی که میخواستم بذارم به خانواده در اسلام بگم، حالا دیگه مجبوری دارم میگم، اینه که اینو آیه مطهری توی کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم جلد دوش مقاله ششم یه پاورقی مفصل داره این مطلب اونجا میگه. میگه ببینید اون طبیعت غریزه فطرت گفتم اونجا، اونجا تو اون فضایشون میگه، میگه یه دستگاه طبیعت داریم، یه دستگاه نفسانیت. دستگاه طبیعت اونیست که تو عالم اجسام و عالم گیاهان طبق مبنای اینها هست. یعنی چی؟ من حالا طبیعت تو گیاهان میگم که سایه تر بشه. ببینید گیاه نیاز به غذا داره، غذاش چجوری تامین میشه؟ این ریشه ها رفته تو خاک، این برگان هم تو آفتابه، نیاز گیاه جای خاصی بره، همینجا که هست. این خاک و آب که کنارش رد میشه میاد به این ریشه ها میخوره، جذب خودکار ریشه ها میشه، نورم جذب میشه، این غذاشو میخوره و تموم میشه و کارش انجام میده. اما چی؟ حالا فعلا نمیخوام تعبیر دینی به کار برم، میخوام تعبیر دستگاه طبیعت رو. گیاهان موجوداتی هستند که نیازشون نیازمند دستگاه مستقلی نیست، اما توی حیوانات، رده حیوانات که ما انسان هم توی رده حیواناتیم، یه دستگاهی وارد شده به اسم نفسانیات. میگن چرا این دستگاه وارد شده؟ میگه نگاه کنید اگه یه حیوان سر جاش وایسه میمیره گرسنگی، غذایی که این حیوان نیاز داره خیلی متنوعه. یعنی گیاه فقط یه آب باشه، یه خاک باشه، یه هوا باشه، تموم کارش.
اما انسان وایسه اینجا با انسان حیوان مثلا گربه وایسه اینجا آب و خاک و هوا میمیره، این باید بره انواعی از چیزا بخوره، برای اینکه باید بره یه دستگاه باید اینو رام اندازه بره بخوره. برای همین توی حیوانات دستگاه گوشتن به اسم دستگاه نفسانی ها. این دستگاه نفسانی این کارو میکنه. ببینید دو تا سیستم مستقل رو هم سوار شده، یعنی برای غذای بدن ما یه دستگاهی هست که این دستگاه نفسانی ها گرسنه میشه، غذا میبینه، میفهمه این غذاست، برای سیر شدن حرکت میکنه و اعتبار میکنه باید و میره میخوره. در این حال یه دستگاه طبیعت هم داره که هم دستگاه گوارشی، اینه مثل درخت که این دستگاه کار خودش انجام میده. این دو دستگاه رو هم کار میکنن، برای همین ممکنه این دو دستگاه دچار اختلال بشن، با هم درست کار نکنن. مثلا کسی اون اعصاب گرسنگیش دچار اختلال بشه، اینکه دچار اختلال بشه نمیره دنبال غذا، اینقدر نمیره دنبال غذا میمیره. یعنی این نیستش که خودکار این غذا رو انجام بده، حتما باید این دستگاه نفسانیات فعالیت بکنه. مثلا معتادا میگن نسبت به خوردن، یکی از علایق معتاد اینقدر بیحالن، اینکه مثلا کلا نسبت به خوردن میل خوردنشون از دست میدن، میل گرسنگیشون رو. وقتی این میل نباشه افراد نمیرن بخورن، مثلا برخی میل تشنگی رو از دست میدن. اگه شما میل تشنگی از دست بدی از بی‌آبی میمیرید، مگر اینکه این توصیه بهتون بکنن یه اعتبارات دیگه، اون اعتبارات هی شما رو بیاندازه برید بخورید. فهمید چی شد؟ یعنی تو بدن ما، تو وجود ما، ما انسان هم حیوانات، دو تا دستگاهه. یه دستگاه با مکانیسم اعتباریات میره جلو، یه دستگاه با نظام طبیعت. توی حیوانات این دو دستگاه رو هم سواره. یعنی چی؟ یعنی اگه یه نیازی داره این، مثلا مثال دیگه‌اش که حالا مثال واضح‌تری فقط یه مقداری ببخشید شاید تعبیر بعدی باشه، بس غریزه جنسیه. غریزه جنسی این حیوانه به خاطر لذت میره سراغ یک حیوان، اما این غریزه رو برای چه خدا گذاشته تو این تو دستگاه طبیعت؟ برای اینکه نسل ادامه پیدا کنه. دستگاه طبیعت میخواد که نسل منقرض نشه. توی گیاهان باد این گرده ها رو به هم میچسبونه تموم میشه کار، اما تو انسان تو حیوانات یه کاری باید انجام بده. لذت رابطه رو گذاشته توش، این لذت شوق اینا ایجاد میکنه. حیوان اصلا حیوان نمیفهمه نسلش میمونه نمیمونه. عین تو انسان هم هست، هیچ زن و مردی نمیرد با هم ازدواج کنن که نسل بشر منقرض نشه، اما در این حال خروجیه. این چیه؟ خروجی نیست که نسل منقرض نمیشه. معلوم شد؟ خب اون نکته که این پرسیدن گفتم فرق حیوان و انسان، اون دفعه گفتم اعتبار نداره که تعبیر درستی نبود. حیوانات اعتبار دارن، اما اعتبارشون تو محدوده خیلی کوچیک غایت‌های طبیعت فعالیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی حیوان گرسنه‌اش میشه، برای گرسنگی میره غذا میخوره، اعتبار میکنه. برای همین حیوانی که سیر بشه دیگه غذا نمیخوره. اون میل سیریشا، ولی میل سیریش اختلالی باشه، کار ندارم با اختلالی درستشا. یعنی تمایل. اما انسان ها چی؟ انسان شما خیلی داد سیر بودن میخورید. چرا این فرق هست؟ حیوان با یه مقدار تسامح همه این کاری که دستگاه نفسانی انجام میده به خاطر جلب لذت دفع علم، یا میخواد لذت ببره یا میخواد دردی رو از خودش دور کنه. چون خوردن، سیری، گرسنگی، لذت جنسی، لذت خوابیدن، لذت همه اینه یه جور لذتی رو طلب میکنه یا یه دردی رو داره دور میکنه. حیوان توی مسیر لذت و دفع الم اعتبار داره میکنه، منطقه چون نظام اعتبارات نداره، اعتباراتش فقط تو این فضاست، اعتباراتش خیلی محدوده. آیا حیوان میتونه دچار انحراف بشه؟ آره میتونه دچار انحراف بشه، اما انحرافش بسیار محدوده. نظام طبیعت این انحراف رو میندازه بیرون. مثلا همجنس، رابطه با همجنس، رابطه با همجنس تو حیوانات هست یا نه؟ بخیر میگن نیست، نه هستش. الان این همجنس دو تا چیزی که خیلی روش بارو میدن که آقا تو اینم یه نوع از میمون‌ها رابطه همجنسی است. اما این رابطه چرا تو این حیوان هست؟ ببینید حیوان چرا رابطه جنسی برقرار میکنه؟ به خاطر بقای نسلش یا به خاطر لذتش؟
لذتش. پس اگه این لذت رو یا دفع علم حالا میخوام اگه اینو جای دیگه هم تجربه کرد ممکنه جای دیگه هم عملش کنه، همین چیزی شو. ولی یه محدوده داره، یعنی لذته. اما وقتی وارد عالم انسانی میشی که اون نظام اعتبارات هست، نظام اعتبارات کاری میکنه. ببینید تو حیوان این لذته و این درده کاملا طبیعیه، عینیه، فیزیکیه. اما وارد انسان که میشی، اون که گفتم نظام اعتبار داره، منظورم این بود یه نظام اعتبارات میاد که اصلا این هدفه، این غایته، اصلا خودش میشه اعتباری. اینو دیگه ایمان نداره. یعنی از این که آدمو تعریفش بکنن خوشش میاد. چیم خوشم اومد؟ مثلا شما میگه خوردم تو دهنم شیرینیشو فهمیدم، مثلا لذت خوردن، لذت انواع لذت‌های حیوانه در نظر بگیرید. حالا لذت شهرت، لذت شهرت با لذت قدرت فرق داره. تو حیوانات لذت قدرت هست، اینکه من مسلط بشم همه مجبور شن کار من انجام، دستور من انجام بدن، این تو حیوانات هست. اما لذت شهرت همه از من تعریف کنن، کجام خوشم میاد، کجای من خوشش میاد،
مشخص.
یعنی اصلا بدنی نیست، فیزیکی نیست، طبیعی نیست، نظام اعتبارات. مثلا مثال پول که گفتم، پول، حالا بریم پول به دست بیاریم. شما از پول به دست آوردن لذت میبری، خیلی لذت میبرن. اما لذت رو کجای وجودشون احساس میکنه؟ به شما لذت گرسنگی، لذت اینم شهوت، همش یه جایی تو بدن یا کل بدن، خلاصه اینا داره لذت رو میبره. اما لذت پولداری رو کی میبره؟ اون نظام اعتباری ما منجر به لذت ها میشه. تو اصلا منظور برسونم؟
نه،
این نفسانیت رو در انسان میشه جدا کنیم از اون؟ نه، یه نه، نکرش این نفسانیاته. منتها فرق انسان حیوان این است که افق نفسانیت حیوان تو افق غریزه است خیلی محدوده، افق نفسانیت انسان میاد تو افق فطرت به اون بزرگی گذاشتن. بعد همینجور مؤلفهای عجیب غریب اعتباری، اعتبار رو اعتبار رو اعتبار رو اعتبار، ببینم اعتبار رو اعتبار بگم بهتون. مثلا علامه طباطبایی تو همون رساله، تو مقاله ششم اصول فلسفه، ما شکلی اعتبار داره میگه اول اعتبار بایده، بعد از اعتبار باید اعتبار ملکیته، چون من یه چیزی دارم، شما چیز داری، دعوامون میشه، با هم قرار میذاریم که آقا این مال من، این مال تو، بعد دوباره دعوامون میشه، اعتبار ریاست میکنیم، میگیم اگه بین من و تو دعوا شد این رئیس باشه بین ما چیز کنه، باز حل نمیشه، اعتبار قانون میذاریم، میگیم خب حالا یه قانون باشه بر اساس اون. ببین همینجور اعتبار تو اعتبار داره میره جلو، انقدر اعتبار رو اعتبار میاد میرسی شما مثلا به اعتبار پول که 100% اعتباره، هیچ چی دیگه. مثلا میرسی پولای مجازی، الان اغلب دیگه با کارت و اینا داریم کنید دیگه، هیچ چی نیست. یعنی باز قبلیه این کاغذی کاغذی بود، حداقل کاغذاشو میذاشتی به این آشغال فروشا، این چیز آشغال جمع کنم میدین یه قد کاغذ پول مثلا من دادم به ارزش مالی داره. اما این پولی که شما توی گوشید داری هیچ چی نیست، فقط فرضه، خیلی فرضیش فرض شده، تونستم برسونم. این نظام اعتبارات پیچیده انسان، بیت کوین مثل بیت کوین اصلا دیگه هیچ چی نیست. یعنی باز این پولا یه چیزی ما بذاش بیرون بود، اونجا بیرون هیچ چی نیست، همش میگن کیف پول دیجیتال، مثلا هیچ چی. مثلا شما الان پولای ما که داریم تو گوشیمون، ما بذاش بیرون چهار تا اسکناس هم هست، اما بیت کوین همین اسکناس کاغذی هم هیچ چی نیست بذار. ببینید اعتبارات چیکار میکنه. اون وقت الان بیت کوین قیمتش چند $10,000، یعنی این دلار کاغذی که اینقدر کار میکن، اونی که هیچ چی نیست از این مهمتر شده. خب حالا نکته من این بود. نه، نفسانیات میخوام دستگاهی تو انسانه که این دستگاه به شدت از اعتباریات استفاده میکنه برای کاراش. ببینید یه چیزای واقعی داره، لذت بردن، درد کشیدن واقعیه، ولی این با تو حیوانات هم هست، تو انسان هست. اما این که میخواد به فعل خودش برسه از این مکانیسم اعتباریات انجام استفاده میکنه. برای همین تو حیوانات اغلب اعتباریات تنه میزنه به واقعیت. برای شما که میل به گرسنگی و غذا خوردن، غالبا حیوانات میلشون منجر به فعلشون میشه. خیلی کم پیش میاد میل به گرسنگی باشه نخوره، اما تو انسان خیلی پیش میاد. خب حالا نکته مهم چیه؟ اون اختیار خاص انسانی که جهان رو زیر رو کرد اینه که اعتبارات به این معنا، به این معنی گسترده جلوی انسان باز کردن، گفتن یعنی انسان تو حیوانات خلاصه غریزه مجبورش میکنه بره، ولی مجبوره تو وضع اعتباری.
یعنی خلاصه این باید لذتشو به دست بیاره، این باید درد رو از خودش دور کنه، معلومه؟ یعنی اگرم میره یه انحرافی میکنه باز دنبال اون لذت هست، خود واقعیت یه کاری میکنه این میره دنبالش. اما تو انسان بهش میگن که تو میتونی اصلا لذت نبری، میتونی کاملا بد بشی. یعنی میتونی، نه که گفتن ها، یعنی وجود انسان رو یه جوری گذاشتن که این، حالا یه بار دیگه اون نکته که من عالمی میخواستم بگم اینه، ببینید کسی که اول عالم وایساده قبل از اینکه انسان ما وارد زمین بشه میشست با قوانین علیت، و قوانین علیت که هم تو فیزیک هست یه عدهشون، هم تو زیست شناسی یه عده دیگه‌ش. ببین قانون علیت تو این حیوان ما، یعنی شما میدونی که این خرگوشه گرسنه‌اش بشه غذا رو خواهد خورد، تا یه مقدار بهش گرسنگی بدی بچه‌ش هم بذار کنارش، تا یه مقدار گرسنگی خلاصه غذا رو میره میخوره، معلومه؟ یعنی شما میدونی که خلاصه خرگوشه عالم غذاها رو خواهند خورد، نمیدونم خرگوش‌ها تو این فصل معین رابطه جنسی برقرار خواهند کرد تو این، یعنی اینا رو همش بدید بلاز علی به دست بیارید، برای این اول عالم وایسی نظام علیت هم داشته باشی تا آخر عالم پیش بینی می‌کنی، پیش بینی قطعی. اما به انسان که میرسه هیچی، خدا به آدم میگه که از این درخت نخور، اصلا میره این درخت میخوره، یعنی اونجای آدم داره هویت خودش رو نشون میده که یه اعتباری میکنن و نشون میده که من میتونم به اعتبار خودم تن ندم، من به اعتبار خودم میتونم تن ندم، و این موجب میشه چی؟ موجب میشه که شما که اول عالم وایسادی با قانون علیت داری نگاه میکنی، میگه خب این میرسه به این، اینم باید بخوره، باید نمیخوره. وقتی نمیخوره یه جهان دیگه تو عالم وارد میشه. یعنی چه جهان دیگه؟ جهانهای مختلف تصور بکنید. ببینید با قانون علیت ما فقط یه دونه جهان داریم، همه چیزش معلومه، سر تا تهش معلومه، درسته؟ یعنی شما اول عالم وایسادی میدونی جهان تا آخرش چی میشه. اما وقتی انسان خدا میافرینه قراره مثلا سلسله علت ها رو در نظر بگیرید، این میشه این دوتا رو علت میده، این اینا رو خروجی میده، این مثلا این دوتا با هم دیگه میرسن اینو خروجی میدن، این دوتا با هم میرسن اینو خروجی میدن، این با این اینو خروجی میده، معلومه؟ اینو شما کاملا میدونید اول عالم وایسادی. میرسه به یه کسی به اسم انسان، طبق قانون علیت وقتی که این به این میخوره بعد اینو بده، اما این کارو میکنه، یه دفعه یه چیز دیگه میشه تو عالم. یعنی ما دو تا عالم داشتیم، یه عالم که اینجوری باید پیش میرفت، یه عالم که به خاطر این کار این آدم اینجوری داره پیش میره. اینجا بحث پیش میاد این لایبنیتس در جهانهای ممکن، جهان ممکن تو فلسفه ما منکرشن، ولی من خودم قائلم به جهان ممکن. یعنی آیا بی نهایت جهان فرض داره؟ الان میخوام تو فلسفه فلسفه ما این بحث ما فلسفه فلسفه متفاوته. تو فلسفه میگن که ماش اشیاء لا ما لم یجب لم یوجد، تا حدی به وجوب نرسه صادر نمیشه، بعد نظام عالم نظام ضروری میشه. اما خدا میتونست یه کاری کنه ما امروز کلاسمون تشکیل نشه؟ اما تو نظام علی میگه نه، چون اگر به وجوب نرسیده بود، ضرورت نرسیده بود، رخ نمیداد. همه میدونیم میتونه ها، اما نظام فلسفی نمیتونه توضیح بده. درستم منظور رو برسونم؟ برای همین است که من اینجا از این حرف فلسفی خودم فاصله گرفتم، رفتم طرف لایبنیتس. حرف لایبنیتس اینه، میگه آقا بی نهایت جهان میتونه باشه، از این بی نهایت بهترینش ایجاد شده، نظام احسن بهترینش ایجاد شده، درسته؟ الان ذهنیت ما تو دین اینه دیگه، میگیم میتونست یه جهانی باشه مثلا امام خمینی توش نباشه، میشد یا نه؟ محال بود تو عالم. میتونید یه جهانی باشه امام علی توش نباشه، فرضش محاله. اما بهترین جهان جهانیست که امام علی هم توش باشه. میتونست جهانی باشه ابلیس نداشته باشه، اما بهترین جهان جهانیست که ابلیس هم توش باشه. نظام احسن یعنی این دیگه. خب حالا این در نظر بگیرید، بی نهایت جهان ممکن است در جلوی خدا و در جلوی انسان، اما جلوی حیوان بی نهایت جهان ممکن است یه جهان فقط ممکنه. یعنی وقتی که شما یعنی موجودات حیوانن یا طبیعتن، فقط یک جهان میتونه داشته باشن. خدا که میتونه بی نهایت جهان درست کنه، اما ما انسان ها میتونیم، یعنی جهان میتونه باید اینجوری میرفت، من جهان رو اینوری میندازم، جهان رو این مری میندازم عملا. یعنی هر کار من، میدونید اگه یک تو نظام علیت پیچیده شبکه ای، اگه این که اینجاست اینجا باشه همه آدم به هم میخوره. میدونید یا نه؟ چون همه چی به هم وصله دیگه. بعد من میتونم اینو به جایی که بیفته بگیرمش، نذارم بیفته. من میتونم یه کاری کنم این بره اون ور. یه کاری که حالا اینا مثال خوبی نیست، چون اینا حیوان هم میتونم بکنم. یه کاری که اقتضای طبیعی همه شرایط علی مهیا شده من این کارو بکنم، نمیکنم. اختیاری همین دیگه. این همه عوامل بیرونی دست به هم داده، اختیار بگن جز اخیر علت تامز. یعنی چی؟ یعنی همه اجزا اومده جلو، چون دلت نمیخواد. آقا چرا دلت نمیخواد؟ چون دلم نمیخواد. هیچ دلیل هم نداره. اصلا خوشم میاد حال همه رو بگیرم.
ها؟ همینه که اعمال ما ظهور رو به تاخیر میندازه به خاطر همین.
و ظهور رو جلو میاره. مثلا بعدا تو عالم همینه. یعنی ببینید هر کدوم ما انسان‌ها دائما داریم نظام جهان رو یه جوری اینوری ورش می‌کنیم. با هر یعنی یه اگه روال طبیعی میرفت معلوم میشد چی میشه. اشکال سارت که اول گفتم، سارت میگفتش که اگه خدا باشه همه چی معلومه. خدا هست در این حال، خدا رب عالمینه نه رب عالم. یعنی بی نهایت جهان ممکنه و بی نهایت جهان ما تو جهانهایی وارد میکنیم و خدا رب همشونم هست. یعنی این که من این کارو میکنم یا این کارو میکنم تو ربوبیت خداست، خارج از ربوبیت خدا نیست.
خب استاد اگر ما که امکان داریم مثلا این اراده شد اینطوری، اما الان میتونسته ایجاد بشه، اما در حال حاضر فقط یه جهان داریم یا نه امکان داره جهان‌های دیگه‌ای هم به وجود اومده باشه؟
نه. این توضیح من تا اینجا که گفتم این است که ما روال جهان رو مرتب به هم میزنیم. یعنی هر کدوم یه جهان داریم ایجاد میکنیم. شما یه جهان بیاید تو جهان من با جهان شما درگیر میشه، جهان سوم ایجاد میشه. هی مرتب داریم جهان. برای همین است که شما نظام گفتم از وقتی بشر پاشو رو کره خاک گذاشته محیط زیست به هم خورده، یعنی یک جهان دیگه با اومدن ما هر کدوم یه جهانی ما. من دائما شما میخواد ظهور رخ بده این بحثی های بحث دادن روی این فضا معنی پیدا کنه. زمانی که یه تعدادی جهانای ما 313 تا جهان دست به دست هم بدن اون یکی میاد. اما 313 تا هر کدوم باید یه جهان تو یه جهانی بذارن که امام زمانو بیارن. برای این اینو باید هر کدومشون امام زمانو بیاره تا 313 تا امام زمان جهاناشون به هم بخوره تا این امام زمان بیاد. تونستم منظور رو برسونم؟ ولی از تمثیل ها نمیخوام یه حد ظهور اینجوریه، فقط از باب تمثیلش میخوام بگم. میخوام بگم ببینید بله
میتونیم بگیم چون حیوان بر اساس غریزه عمل میکنه ولی انسان بر اساس فطرت.
همین نکته من همینه. ما این فطرته که چیکار داره میکنه؟ فقط تو خوبی ها نیست، تو بدی ها هم هستا. یعنی مثلا اگر روال عالم طبیعی بود بعد از پیامبر باید حضرت علی خلیفه میشد، اما انسان میتونه یه کاری کنه حضرت علی خلیفه نشه. آقا از این کار بدتر رو میتونه بکنه. هر کار بدی که فرض بکنید میتونه آدمو بکنه. آقا
امام
چی؟
میگم
هر کاری، یعنی شما این اقتضای اولی این نیست، اما انسان با اینکه اقتضاش این نیست این کارو میکنه. برای همین ما دائما داریم جهان تولید میکنیم. برای همین ظهور به اراده ما برمیگرده، نه به اراده ما برمیگرده این خدایش کار است. اراده های ما همش خدا رب همه عالم هاست. این خیلی به نظر معرفت مهمه. خدا برای ما معایش قرار داده نه معیشت. برای حیوانات معیشت قرار داده، برای ما بی نهایت امکان قرار داده. هر امکانی ما تو جهان بیاریم باز خدا آوردش تو جهان. آبا ما اختیار داده تو بیارش جهان. میگه ببین این بی نهایت امکان رو تو داری، اونی که باید بیاری اینه. اگه اینو بیاری نظام عالم رو همراهی کردی، ظهور رو انداختی جلو. اگه این یکی رو بیاری نظام عالم همراهی نکردی، ظهور انداختی عقب. اما به دست خودتونه. میتونید ظهور رو بیارید یک شبه حلش کنید، میتونید ظهور رو هزار سال دیگه عقب بیاندازید. فهمید چی رو شد؟ خب این گفتم ببین به همین تو اول آدم خب انسان رو ما آفریدیم و لقد مکناکم فی الارض، ما شما رو در زمین مکنت دادیم. چجوری؟ و جعلنا لکم فیها معایش، برای شما انواع معیشت رو گذاشتیم تو زمین. شما خلیفه خدا در زمینید. خلیفه چیه؟ خدا تنها موجودی قبل از آفرینشان، تنها موجودی که جهانها درست میکرد خدا بود. جلوی دستش باز بود برای جهانها. همه موجودات معیودن یه جهانی که هست رو عمل کنن، اما خدا میتونست کن فیکون بکنه. بعد خدا میگه حالا من میخوام تو زمین خلیفه بشی، جهان درست کنی. اما اگه میخوای جهانت خوب باشه، فهم و یعتیان نکن منی هودن، اگه میخوای خوف و حزن نداشته باشی، اگه میخوای ایدئال باشی این برنامه من رو عمل کن. این برنامه میگن برنامه تشریح منطبق بر برنامه تکوینی، یعنی نه برنامه تشریح میگه آقا بعد این اینه، بعد این اینه، بعد این اینه، اما شما در حالی که اینه میتونی این یکی بشی. نظام تشریح رو برداری، جهان رو عقب انداختی، هزار تا مشکلات ایجاد کردی، بکن اب نداره، من خودم فعلا صبرم زیاده، بعد تا هزار سال دیگه هم باید نیستم.
با این حال این تأثیری که انسان روی جهان داره تا یک حدی میتونه تغییر بده دیگه. به هر حال اون خواست الهی محقق،
خواست الهی محقق میشه به چه معنا؟
به هر حال اتفاق میفته،
به هر حال میدونم به هر حال، یعنی تو این شبکه بسیار عظیم آخر آخر این شبکه ظهوره، بعد از این شبکه باز دوباره با یه پیچیدگی دیگه آخرش نشأته، دوباره با پیچیدگی دیگه آخرش قیامته. ولی این ظهور اینجا باشه، اینجا باشه، کجای کی بیادش، چجوری بیاد؟ برای همین میگن علائم ظهور بداپذیره. اصلا مسئله بدا تو فرهنگ شیعه من به نظرم با این آیه مطهری میگه که با فلسفه اسلامی حل شده، من تو فلسفه کلی کار کردم، به نظرم تو فلسفه اسلامی حل نمیشه، ولی با این مدل جهان ممکن خیلی راحت حل میشه. بدا یعنی چی؟ یعنی خدا بی نهایت جهان قرار داده، نه اینکه آفریده ها، قرار داده، بعد میگه انتخاب کن. اما بهتون میگه هر جوری این پازل رو بچینید خروجی آخریش میشه ظهور. اما این پازل تا اون ظهور چجوری بچینید میلیارد مدل، میلیارد که من دارم میگم، میلیارد به زبان میلیارد چی بگم، درست منظور برسونم؟ حالا شما نگاه کن، خدا رب العالمین، اون موقع گفتم رب الناس، رب الناس خیلی کار عظیمیه، یعنی تک تک این آدما که تک تکشون میتونن اعتبار بکنن و با هر اعتبارشون یه جهان بیافرینن و جهانی که خودش آفریده فردا به هم بزنه یه جهان دیگه بکنه. ببین حالا این توی بحث جامعه شناسی اصلا فوکو نظر تبار شناسی داره کاملا روی مدل سوار شده که شما برای تو تحلیل اشتباه خیلی مهمه دیگه. آقا فلانی این کار کرد، چرا این کار کرد؟ به خاطر این، لزوما اینه؟ نه، یعنی انسان خیلی وقتا عاقلانه رفتار نمیکنن، دلش میخواد. میدونیم ببین مثلا شما این کارو میبینی میگه علت این کارش این یکی کار بود، علت این کارش این یکی کار بود، علت این کارش خیلی وقت اونجوری تعلیم می‌کنید دیگه، در حالی که این علت این کارش این یکی کار بود، با خاطر که غیر منطقی داشت کار می‌کرد. شما داری منطقی تحلیل می‌کنی، مثلا برسه منظورمو، یعنی خیلی مهمه تو تحلیلا. ما خیلی وقت میگیم آقا فلانی چه نگارو کرد، آقا مثلا از سوالی که برای خودم مطرح بود، آقا میدید مهمترین حدیثا در باب فضیلت حضرت زهرا رو عایشه گفته تو کتب اهل سنت؟ مهم، یعنی اینو که حدیث خیلی مهمه ما که ما با اهل سنت بحث می‌کنیم، سید زن صاحب اهل جنه اینا خیلیش راهش عایشه. آقا عایشه چرا میاد به حضرت مطرح؟ عایشه که اینقدر دشمنی می‌کرده چرا این حدیث رو گفته؟ آقا شما داری منطقی تحلیل می‌کنی، میگی کسی که دشمنه حتما می‌زنه، نه انسان اینجوری نیستن. شما دشمنه داری یه دفعه به قولش دنگت میگیره میخوای خوبیشو بگی، آدم خوبه یه دفعه کاری میکنه، آقا این چرا این کارو میکنه، اون کار تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی هم تو خوبی ها
هم بجنسی هم گفته چی؟ هم ناراحت شده گفته، مثلا من شنیدم پیغمبر اینجوری گفت تو همون
اصلا حالت های مختلف. انسان موجود بسیار پیشته، اینجوری نمیشه تحلیلش کرد که ما تحلیل میکنیم که آقا این کارش به خاطر این، نمیگم نمیشه مطلقاً ها، ولی خیلی وقتا این آدمای مخصوصا بزرگ، آدمای مهم، آدمایی هستن که اونجوری که شما فکر می‌کنی نمی‌کنه. پیش‌بینی ناپذیره. همون گونه که پیش‌بینی ناپذیره، تحلیلش هم خیلی مشکل داره. برای ما خیلی وقتا تحلیل ما این است که ما فلانی می‌دونه چیه؟ هی تحلیل می‌کنیم که غالبا تو ذهن ماست. نه، آدم اینجوری نکرده. اون نخواسته اینجوری بکنه. اصلا خواسته حال همه آدما رو بگیره کار دیگه بکنه. یعنی می‌خوام بعضی وقتا تحلیل اینقدر مزخرفه ها. یه مقدارش میره،
میره
یه مقدارش میره. برای تو خود روانشناس رفتن سراغ زمین ناخودآگاه و سراغ یه بحثای دیگری.
اون یعنی غالبا 10 تا مثلا احتمال اول شاید اینا باشه.
نه، بعضی غالبا خیلی وقتا ماها شبیه هم عمل میکنیم. غالبا توی علمای روانشناسی اینا اونجا میگن که غالب آدمای اینه. ولی شما همیشه حواستون باشه یه کسی ممکنه این وسط یه کار دیگه بکنه. خب من تو حالا
مثلا چجوری با این آدم ها مثلا سوال که من مثلا این خدا رو نمیخوام چون که جبر میشه
دیگه، اون که حرف بی خود، نه اصلا جبر نمیشه،
آره جبر نمیشه.
حرف ما اینه که اصلا تحلیلش از خدا تحلیل تو فضای علیت خالیه، در که خدا اختیار قرار داده با این گستره ها. حالا اینو میخواستم بگم ثمره مهمش چیه. ببینید اگه تو حیوانات انحرافی دارن مثل هم جنس گرایی، تو انسان ها انحراف های جنسی فوق العاده متعدده. بر همین فقط همیزن اینجور بخش رو میخوان دفاع کنند همجنسگاری بعدی بگن همجنسگاری دو حیوانات نیست. خب این که دلیل نشد، حرف من اینه انسان چون نظام اعتبارات داره میتونه اصلا رنج بکشه کیف کنه. مازوخیست، مازوخیست میدونی چیه دیگه؟ خدا اذیت میکنه خودشو کیف میکنه، میگه بیا منو کتک بزن کیف. آخه بابا کتک دادن درد میاره. ببین نظام اعتبارات چیکار میکنه؟ یعنی اعتبارات تو در تو تو در تو تو در تو و ما اینو اگه شما نظام اعتبارات رو فهمید براتون مثل روز روشن میشه که انسان نیاز به شریعت داره. مگه میشه میانه این همه اعتبارات گفت قانون گذاری کرد؟ قانون چه؟ خب بگه قانون بزنم چی بهتره؟ خدا تمام مدل های اعتباری ما رو در نظر گرفته. من یه مقاله دارم بحث فقه و اخلاق اونجا اونجا تبیینش کردم، گفتم ببینید ما ها غالبا فهم کنیم که خب اینجوری در نظر میگیریم، بگیم خب راستگویی خوبه پس باید راست گفت، دروغگویی بده باید دروغ نگفت. فهم کنیم احکام شریعت اینجوریه. بعد به همون میگم بابا جون راستگویی خوبه ها، اما گاهی وقتا این هدف راستگوییه با هدف کشتن انسان رو هم سوار میشه. شما اگه این الان راست بگی اینو میکشند. دروغگوییه با هدف نجات انسان با هم سوار میشه روی کار. الان اگه بگی فلانی کجا قایم شده یه مظلومه، مثال معروف بلدی دیگه، بگید کجا قایم شده میکشنش، بعد بگی نباید بگی، پس دروغگویی خوب شد؟
اینجا شریعت میاد میگه.
اینجا نه، خب اینو بگم ببینید این هم باز عقل هم میفهمه، یعنی میفهمه میانه این دوتا، میانه این دوتا اینو ترجیح بده اینو فعلا بیخیال شو، نه اینکه کلا بیخیال راستگویی شو. یعنی فهم. اما وقتی که این شدش 500 تا، این شد 700 تا، اون وقت میانه 700 تا بخوای جمع و تفریق کنی میدونی چه مصیبتی میشه؟ مثال قرآنیشو بگم، ماها به اون میگه آقا شراب چرا نباید شراب بخوریم؟ شما چه پاسخی میدید؟ چرا نباید شراب بخوریم؟ عقل زایل میشه، هی بدی میگیم، بدی میگیم. قرآن چی؟ یس الون اکن الخمل و المسر میسر،
ولی خود قرآن میگه من مفید
یک فرقی فرفیه ما اسم کبیر و منافع للناس و اسم هما اکبر من نفع هما. ببین چه تحلیل عمیقیه، میگه این یه بدی خیلی بد داره یه عالمم خوبی داره، منافع جمع دیگه، جمع که میزنیم همه اینا رو اون یه بدیه به همه خوبی ها میچربه. نگفته یه بدیه چه ما میگیم زوال عقل، خود قرآن که نگفته، میگه ببینید حواستون باشه من که دارم حکم اعتبار میکنم، اعتبار این نیستش که حتما یه شعور موقت یه اراده بلافاصله به هم برسه، راستگوی خوبه بره راست بگو. این خیلی ساده لوحیه در حوزه اعتبارات انسانی، عمده اعتبارات ما محصول صدها عامله. تازه این که من گفتم هنوز ساده شه، یعنی اسم کبیر و منافع الناس فعلا تک مرحله ای رفتم، یعنی گفتم 10 تا قایت خوب بد خوب یه دونه قایت بد، جمع بندی عقلانیش میشه کلش بد. این تازه ساده شه، پیچیده‌اش چیه؟ اینه که شما یه اعتبار میکنی، از این اعتبار دیگه اعتبار دیگه میکنی، از این اعتبار دیگه اعتبار دیگه میکنی، اینجا یه اعتبار دیگه، اینجا یه اعتبار دیگه، بعد اینا خروجی های مختلف، این خروجی ها رو با هم جمع میکنی، مثلا این 5 تاش با هم دیگه، این 3 تاش با هم دیگه، یه وضعیتیه. مثلا چرا معامله ربوی اینجوریش درسته اونجوریش غلطه؟ چرا مثلا نماز دو رکعته؟ تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی هزاران اعتبار مختلف تو زندگی ما هست. خدا با علم خودش میگه تو جهان های ممکنه، نه تو جهان علیت، جهان علیت که دستش سر جاش، جهان های ممکنه هم همش دستشه، میگه شما انسان ها که من میدونم چقدر اعتبارهای عجیب غریبی دارید، یه نماز اینجوری بی حضور قلب بخونید براتون خاصیت داره، بهتر از نخوندنشه. میگه مفهوم که آقا نماز حضور قلبه، کی گفته نماز فقط برای حضور قلبه؟ حضور قلب یه کارکرد خیلی واضح و بیان نمازه، وگرنه این نماز از صلات و تنها عن الفحشاء و المنکر. به پیامبر گفتن طرف شراب میخونه چی میکنه چی میکنه؟ گفت نماز میخونه یا نه؟ گفت آره. گفت خب نگران نباشید این درست میشه. آقا شراب میخوره فلان میکنه به همون میکنه این درست میشه؟ آره درست میشه. چرا؟ چون تو نظام اعتبارات شریعت قرار گرفته. تونستم برسونم مطلبو؟ بعد حالا شما این نظام اعتبارات شریعت رو میگید بازیه، یا مدل های تحلیلی خود ما بازیه. اون گفتم دو تا حیات دنیا و آخر. حیات دنیا لهو و لعبه یا دین ما لهو و لعبه؟ ببینید ما میخوام دفاع کنیم حجاب. حجاب چرا لازمه؟ به خاطر این همش در کاریم. واقعا اینقدر موی یه خانوم شهوت کسی رو تحریک میکنه؟ نه، قانونگذار صدها مؤلفه رو در نظر میگیره برای تحریک قانون. مثال همین اینقدر بو پاسخش چیه تو فضای عمومی؟ چرا اگه این تو تهران الان هست، تو مشهد نمیشه، نه این تو چرا تقاطای راهنمایی چرا گذاشتن، چرا این چرا دوربینا؟ بعد شما 5 سانتی بری جلوتر جریمت میکنه، یعنی کافی از تیررس دوربینه یکم بری جلوتر. آقا من 5 سانتی رفتم جلوتر، واقعا این چرا تقاطع دوچار مشکل شد؟ نه، یکی از فلسفه های قانونگذاری خطکش گذاشتنه. شما همیشه تو خطکش میتونید مناقشه کنید. یکی از ما این نکته‌ای که ما فهمیدیم، برای همین 4 تا تارمو موضوعیت نداره. قانون یه جا باید ببنده خطشو. اگه بخواد خطشو هیچ جا نبنده، شما میگی 4 تا تارمو با 5 تا تارمو فرق داره؟ 5 تا با 6 تاش فرق داره. همینجوری برو تا کل تارمو. تونستم منظور رو برسونم؟ یعنی یه قانونگذاره، اونم حالا یه قاتلی که دارم میگم در حد فهم ما بشره، که ببین تو قانون بشری چقدر مابعضا داره. حالا خدا همه اینا رو میدونه، یه عالمه چیز دیگر هم میدونه. این که روحیه تعبد کاملا مبتنی بر تعقله، یعنی چون خدا رب العالمینه، چون برای ما معایش گذاشته، پس فاین ما یعتین نکن منی و در فمن تبع هدایا فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، یعنی کاملا عقلیه. اما یعنی شما این تعقل دارم میگم، هم تعبد 100% داری، در که چون خیلی عاقلی تعبد داری، نه چون خیلی احمقی، چون خیلی متعصبی، چون خیلی چنچنان. معلوم شد منظورم؟ خب این حالا خب عملا من دارم عمده چیزو گفتم دیگه، تقریبا عمده بحثی که میخواستم توی انسان در دنیا بگم گفتم.
این انسانی که جهان داره خودش میسازه، ممکنه جهان
بعدا خراب میکنه، درست میکنه. چقدر جا آیه بهجت نقل داریم که دعا برید خود از خدا بخواید، خدا توفیق بده، دعا کنید گناه نکنید، اگر گناه کردید گناه جمعی نکنید. ما یه بار گناه میکنیم آخرت خودمون رو برباد میدیم، یه بار گناه میکنیم اثر گناه ما میخوره توی تاریخ، میخوره تو جمعیت، نسلنده و نسل. چون یه کاری کرد دانی دوره باید دیگه طرف رو میارن به خاطر کشتن مثلا 100,000 نفر، میگه بابا من تو عمرم یه مورچه نکشتم، میگه یاد فلان حرف رو زدی، این حرف رفت فلان جا، اون رفت فلان جا، این رفت فلان جا، اینو کشت، یاد این کار کرد، این کار رفت اونجا، رفت اونجا، رفت اونجا، اینو اینجور کرد. این چیزه بود تو این زندگی بعد زندگی، یکشون این خاطرات اینجوری میگفت که یه عملی کردم بعدش رفتم سراغ اون، بعد دیدم خانواده‌اش خوب شد، این شد، یه دنه این اون که اون مشهدیه بود دیگه که درب داغون شده بود، اون پسره که میگه یه لبخندی با بچه ادا در آوردم، چی شد؟ یه پیرمردی رو کفشش رو چیز کردم. یعنی این های واقعیه، چون نظام عالم اینه، میره شما میره تا اعمال ما در گذشتگان و آیندگان موثره. آیندگانش که معلوم شد، گذشتگان چون موثره؟ چون شما کاری که میکنی فلانی حرفی زده، چون آی متحری اینو گفته من این کارو کردم، حالا آی متحری بخاطر حرف کار من میره بالا، چون فلان کسی اینو گفته این کارو کردم، فلان کس بخاطر که من این عملش انجام دادم میره پایین تر. بعد برای چی هشت رخ میده؟ هشت بخاطر که من حساب همه رو برسن، حساب همه با به همه گره خورده، منو میخوان حساب رسی کنن، کل عالمو بعد بیارن جلو. منظور چرا؟ چون عمل من یه آدمی تو تانزانیا توی بورکینافاسو فلان کار کرده، میدونی چرا فلان کار کرده؟ اون تحت تاثیر این بوده، این تحت تاثیر اون بوده، اون تحت تاثیر این بوده، این بوده میاد میره سوزن چی تو فلان جا یه حرفی زده، یکی از خروجاش بود که تو بورکینافاسو یکی رو کشتن. تونستم منظور رو برسونم؟ این پیوستگی هم و خدا رب آدم، خدا چیه؟ رب العالمینه، همه عوالم تو مشتشه و همه هم داره کنترل میکنه. اگه آدم بفهم عمق شریعت، پیچیدگی شریعت چیه، این ادعاهایی که مهاداری میشه در نمیاره. هم فلسفه احکام بگو برامون، فلسفه احکام تو چنده تو این نگاه؟ بله شما میتونی بگی راستگویی خوبه در این حد کلیات بگو، اما حواس باشه این راستگویی خیلی وقتا به قتل نفس میخوره، خیلی وقتا به هزار تا مسئله دیگه میخوره. و مگه میتونی با عقل خودت، با اطلاعاتی که داری، همه اینا رو پیدا کنید؟ بعد یک قانونی بذاری در اکثر موارد جواب بده، نه در 100%. اصلا قوانین هیچ کدومش 100% نیست، حتی قوانین بشری خب الهی فرق نمی کنه. ولی محاسبات بسیار پیچیده داره که اون خدا جبران میکنه. دیگه بحثمون خیلی طولانی شد. خب جالبه، قبل از این آیه که من خوندم مرتبط دیگه، دو تا آیه قبلش اینه: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. و من خفت، وزن داشتن واقعیه، کسی که وزنش تنگیم بشه مفلحه، کسی که وزنش تبک بشه خسر و انفسان به مکانو به آیاتنایی از لمون و لقد مکن نکن فی فلعل و جعلنا لکن فی آمعایش. با ما خودمون براتون اینا رو گذاشتیم، شما وزن پیدا میکنید، بی وزن میشید. بلغت خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. حالا اون تیکه که قبلا گفت نفخت فی من روحی تصویت و نفخت فی من روحی، اینجا اینجوری تعبیر میکنه: بلغت خلقناکم ثم صورناکم. این دوتا مرحلهش میکنه: ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این تیکه اولو اینجا با سرعت رد میشه. ابلیس سجده نمیکنه. چرا سجده نکردی؟ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتو من تین، همون نگاه داروینی، من از آتش آفریدی اون از تین. مگه ما گفتیم به این تینه سجده کن؟ قال فهبت بنا فما یکون لک ان تتکبر فیها. اینا من چند تا آیه برم جلو به این آیه برسم که دوباره اینا نکات ناظر به زندگی دنیاش. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. خدایا چون منو گمراه کردی من میشینم تو صراط مستقیم. خیلی نکته مهمیه. شیطان کجا میشینه؟ تو بیراه یا تو راه؟ برای همین هر چی تو راه بیشتر باشه بیشتر با شیطان درگیری. یکی از عللی که خیلی از جوامع کفر زندگی خوب و راحتی دارن اینه که تو راه نیستند. و خوبه دیگه آدم بره کافرشه. شیطان کاری بکارشون نداره.
چون نماز اهل سنت و اینا بعضی های این مثال رو میزنن.
مثلا حدیث داری؟
نمازهای طولانی و اینا چه شیطان کارشون نداره؟
توی کافی، توی باب مسمیت یه حدیثی هست. جلد 2-3 کافی باشه. تو بابا تیمم جمعیت مسمیت یه فصلی داره تو بابا مسمیت. یه حدیث شیرین مفصلیه. میگه که یکی این سنیای زمان امام صادق میخواد یه سوالی از امام صادق درباره مسمیت و فلسفه ایناش بپرسه. امام صادق جوابش نمیده. به این مناسبت مرحوم کلینی تو اینجا آورده. تو نادرون، یه نادرون نکات خاصی. حالا این گفتم یه پرانتز باز کنم، اینم خوبه. از ما یه استادی داشتیم یه حرف من زد، من گفتم کاش که اول طلبگی به من گفت. برای من همه جمعی طلبگی اینو میگم، به شما هم میگم، با خودتون عهد کنید روزانه. حالا قرآنه که دیروز پریروز تبلیغاتشو کردیم، ولی که میدونم نمیخونید، ولی بخونید ثواب داره. حالا قرآن نمیخونید، البته قرآنم بخونید، حدیث بخونید، شروع کنید به حدیث خوندن. هیچ هم نگید آقا ما سند بلد نیستیم، حدیث نمیفهمیم، هیچ حرفا بذارید کنار. شروع کنید به حدیث خوندن. تنها کتاب‌های عالم که مؤلف بالا سرتون حاضره قرآن و کتب حدیثه. درست یعنی؟ چون هر کتاب دیگه برمیداری مؤلفش مرده، مؤلفش نیست، مؤلفش شهر دیگه، این کتاب مؤلف بالا سرتون حاضره. شروع کنید به خوندن. خودشون اینقدر راهنمایی میکنند و بعضی جا هم راهنمایی نمیکنند، بعدا میفهمی که حق داشتن راهنمایی نکنند. این روال کنید با خودتون، اینقدر رشد میاره برای آدم.
حدیث
هر روزی حدیث
قشنگ با منبعش
میذاره، واقعا خیلی قشنگه. خودتون به دیگران گره نزنید، خودتونو بنای قطعی بذارید، با خودتون عهد کنید روزی یه ربع نیم ساعت که احادیث زیادی بخونید. نمیخوام بگم یه حدیث بخونید صبح تا شب روش فکر کنید، احادیث رو بخونید، حالا مقدار تو فکر کنید، ولی بعد از یه مدت میبینید انقدر با دریای معارف آشنا میشید، انقدر وادیهای مختلف جلوتون باز میشه. کار سنگینی هم نگید آقا من روزی 5 ساعت با حدیث بخونم، نه، با خودتون عهد کنید زمین بره آسمون، آسمون بیاد زمین، من باید یه رو حدیث بخونم. این گوشی هم از نرم افزاره هم هست، راحت تو گوشتون داشته باشید. مسافر شد، رفتید، مریض شد، هر وضعیت پیش اومد من باید یه رو حدیث بخونم. بعد از یه مدت میبینید یه دریای معارف تو ذهنتون هست که خودش داره همدیگه رو حل میکنه. اینم پرانتز بود که گفتم این حدیث میگم. این استاد ما گفت ما شروع کردیم، واقعا برای خودم برکات اینقدر تو زندگیتون میبینید برکت داره. مشکل امروز میخوری، همین امروز یا فردا حدیثی میبینی که مشکل نرفتی حدیث بخونی، مثلا کتاب مثلا عملی داری میخونی، همینجوری داری پشت سر حدیث میخونی، یا داری این حدیثه داره میگه این مشکل دیروزت این بودا، امروز حدیث میخونی فردا مشکل میخوری نه دیروز گفته بود بهت.
قرآن هم همین مدلیه.
قرآن هم این قرآن که اصلشه.
من خواهم
ولی این انس گرفتن با احادیث و قرآن خیلی برای انسان موثره. حالا این خواستم یه حدیث یاد افتاد، گفتم میگه تو حدیثه غسل باب مسئله چی با شروع کردن حدیث خوندن، برای حدیثه مختلف گاهی تو ذهنمون میگه که چیزه، این سنیه از امام صادق سوال میکنه، امام صادق تو جمع جوابشو نمیده، این فکر کنه امام صادق بلد نیست، میگه خب من این کاری میکنم اینو زایش کنم. میره یکی از رفیقای سنی خود عوام رو، عالم سنی بوده، میره که یه سنی پیدا میکنه، میگه که من بهت یه پولی میدم یه کاری برام بکن. میگه چیکار کنم؟ میگه تو بیا ادای شیعیان در بیار، برو با شیعیان رفیق شو، ادعای شیعه بودن کن، این پولم هم بگیر، بعدن هم یه کاری دارم باهات. میگه باشه. این میره ادای شیعه در میاره، با شیعیان رفیق میشه، راست شیعه میشه. منتها چون این فکر میکرد ادا در میاره، همچنان تو ذهنیت خوش بود. ایام حج که میشه بهش میگه نمیخوای حج بریم؟ میگه من خدا من. میگه بیا این پول حجت، اون کاری که من خواستم بکنه اینه، با این شیعیان برو حج، حج تو که انجام دادی شیعیان بعدش میرن سراغ امام، میرن مدینه دیدن امام، تو هم با اینا برو امام. بعد که رفتی جلوی جلسه شیعیان، جلوی جمعی سوال امام بپرس، امام جلوی شیعیان زایه میشه. هدفم این بود که امام جواب من نداد، حالا خب جلوی شیعیان ببینن که بلد نیست. این بنده خانم شیعه راستی شده، میاد حج و بعدم میخواد بره چیز، رفیقاش بهش شک داشتن، با خودشون نمیبرن پهلوی امام صادق، میرن پهلوی امام صادق وارد میشن، امام صادق میگه چرا رفیقتون نیاوردید؟ میگن که خلاصه اون شیعه شده، برید بیاریدش. میاره این طرف هم ادب میکنه، سوال نمیکنه، حضرت میگه نه سوالو بپرس، سوالش هم میگه، بعد پاسخش هم میگه، بعد اگه خواستی بگو بگو، نخواستی هم نگو. پهلوی میگه من بهش نگفتم پاسخشو. حالا این دیگه، ولی اون تیکش که به بحث ما مربوطه، این آدم میاد پهلوی امام صادق علیه السلام، چیزه، حالا یادم نیست خودش میگه یا امام صادق بهش میگه، میگه که خودش بس که میگه من از وقتی شیعه شدم حضور قلبتون نمازم سخت شده. میگه به خاطر اینکه تا قبل از این تو بیراهه بودی، شیطان کاری به کارت نداشت، الان اومدی تو راه شیطان نمیذاره. این حکایت از قرائتی بگم، خودش گفته غیبت نمیشه، چون خودش توی تلویزیون گفت، گفتش من یه بار یه نماز خوندم دارم خیلی حضور قلب دارم، هی فکر کردم من چیکار کردم، آخر یه نماز وضو نگرفتم. یعنی وقتی که وضو نگرفتی تو صراط مستقیم نیستی، حالا برو با حضور قلب، وقتی که تو صراط مستقیم نیستی، حالا برو هر کاری به های حضور قلب هم داشته باشه.
یکی از مسائلی که طلبه ها خیلی همیشه میگن، میگن تا وقتی که طلبه نبودیم ما مثلا خیلی با قرآن مرمز بودیم، خیلی مثلا نمازامون،
البته
از وقتی طلبه شدیم فقط درگیر درس و اینا شدیم، مثلا بودن حضور قلب.
اگر این نکته، حالا ایشون میخوام، ولی این هست، اگر تصمیم بگیری تو مسیر دوز حرکت کنی، حتما شیطان میاد جلو. اما اینو بهانه نکنید که خیلی وقتا انسان میفته تو بیراهه، حضور قلبش به تدریج کم میشه، بعد میسپره که من تو مسیر بودم. نه، یعنی اگه آدم تو مسیر باشه بعد از یه مدت میجنگه و درست میشه. تو خیلی وقتا وارد، مثلا من خودم وارد دانشگاه میشدم، گفتم قبلا چقدر حال معنوی خوبی داشتیم، بعد همینجوری داره از بین میره، آدم میفهمه که داره تو مسیر نمیره. اینا هشدارای خداست. خب
پس این نمازای مصطفی رو کنید دیگه، کلا فرض
کنید نمازای
نه میخوام بگم این بهانش خوب، پس الحمدلله ما تو مسیریم، نماز رو دقیقا نمیخوام. نه، شیطان میاد تو مسیرت، شما هم وایستادی پشت سر شیطان. مسئلهش اینه دیگه، بدون اینجا شیطان درگیری باید درگیر بشی، نه اینکه خب خبردار شو تو صراط مستقیم. من جمله این بود دیگه، ببینید شیطان چی گفت، فعه ما اقعودن اغویتنی لعقودن نلهم صراطک المستقیم، من میرم اینجا میشینم. ما شما رفتی رسیدی به شیطان، میخوام هم رسیدی به شیطان، بعد تو صراط مستقیم، بابا تو صراط مستقیم بعد راه بری، نه وایسی، یعنی بعد حتما بعد دورش بزنی بری جلو، و وقتی رفتی جلو دوباره اینجا میشینه، بعد رفتی جلو. اما اگر همین وایسی بگه خب ما تو صراط مستقیمیم دیگه، این که فایده نداره، حتی بی فایده هم نیست. من بگم بهتون تو همین صراط مستقیم باشی. خب این آیه 16 است، بله؟ من این حدوش شماراش خیلی ریزه این قرآن من. بعد بعدش سمل آتین هم من بین عیدی هم و من خلف هم و ان ایمان هم و ان شمایل هم ولا تجد اکثر هم شاکرین. اینو من اولین بار علامه خوندم، بعدم حدیثه. میگه جلو چیه؟ میگه شیطان میگه جلو، عقب، راست، چپ میام. جلو چیه؟ جلو آرزوهاست. پشت چیه؟ پشت رو باید داریم مال و فرزنده که بهش تکیه میکنی. راست چیه؟ راست اصحاب یمینه،
شب اصحاب شماله. اصحاب شمال که معلومه، اصحاب یمینش چیه؟ صراط مستقیم که این رفت. راست اصحاب یمین، یعنی خیلی وقتا شیطان برای ماها از راه راست میاد نه از راه چپ. اینم خوندن، این آیه رو بخونم.
خب یعنی چی؟
یعنی چی هم یعنی میگم بهتون، یعنی چی؟ سوره صافات، سوره صافات آیه‌ای داره وحشتناک. این آش
این الان سوره چی بود شما فرمودین؟
این سوره اعراف رو دارم میگم. سوره صافات یه آیه‌ای داره احشر از من یکم آیه قبل‌ترش شروع میکنم. آیه ریزه من خب 22 ظاهرن خدا میگه احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله فهدوهم الی صراط الجحیم. این ظالمان و این چیزا و اینا امریا اطرافیانش رو بگیرید بفرستید تو جهنم، یعنی اینا که بهش دردی نمیخورن حسابم ندارن بریزید تو جهنم. بعد میگه وقفو یه لحظه نگرشون دارید، انما مسئول یه سوال میخوام بپرسن ازشون، مالکم لا تناسن چی شدش که یاریتون نمیکنه؟ بعد همولی هم مستسلمون، چاره‌ای ندارن، تسلیم محضن. و آدمایی که خدا میگه بریزید جهنم، ملش کنین، صبر کنین، یه چیزی مردم بدونن، این دیگه روز کره زمین هنوز تو دنیا هستن بدونن، یه سوال میخوایم بپرسیم شما دنیاویا بشنوید. اینا شروع میکنن از هم سوال کردن، بهش سوال میکنن، به اینکه ما بشنویم. فرق بلا بعضهم الا بعضی یتسائلون. یه عده اینا به یه عده شون میگن قالو انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، شما از راست نیومدید، ما رفتیم جهنم، جهنمی که برید تو جهنم هیچ کاری بکارتون نداریم. از راست، یعنی یکی از مهمترین مسیرهای زمین خوردن دین و راه راست و خوبی هست. ساده ترین نمونش ریاست، ساده ترین نمونش، اما ریا خیلی پیش با افتاده است. خیلی وقتا ما کار خوب میکنیم جهنم میریم باش، چون کار خوب ریا نمونه خیلی بارزشه، ولی حواسمون باشه از راه خوب ما رو فریب ندن. از راه خوب حدیثی اون خوندم روز قبل که چیز انتتعقا و رجال، یا آدمی بزرگ شده، حالا چون بزرگ شده هرچی گفته ما بریم دنبالش. یعنی خیلی وقتا خوب ها آدم ها رو برن جهنم، کسی که ابداعی خوبی میکنن. چیکار کنیم؟ ادامش میگه اینا که میگن شما از راه راست اومدید، اینا میگن قالو بل لم تکونوا مؤمنین، شما هم راستی مؤمن نبودید. و ما کن لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوم طاغین، ما هم سلطنی به شما نداشتیم که خودتون دلتون میخواست طاغین بودید، دلتون میخواست طغیان کنید، خودتون هیچی دلتون میخواست فلان مرجع طلبان باب دلتو حرف زد، تو این بودی و اون رو طلب کردی. فقط علینا قبل را بنا الا لذایقون، بعد یه نمشترک، یعنی شیطان از چهار جهت میاد. اون جهتی که خیلی ماها مبتلا شیم راه راسته، ولی خیلی باید حواس اون جمع باشه. بعد بدبختی اینه که وسط میشین از چهار طرف هم میاد. این چه جور موجودیه؟ هم وسط نشسته نمیذاره بری، هم از چهار طرف هم میاد سراغت. ولا تجد اکثر هم شاکرین، خروجش این هستی اکثر شاکر نمیشن. مهمتر این کار شکره. شکر یعنی چی؟ شکر این نعمت رو تو جاش استفاده کنی، یعنی خدا یه نظامی برات گذاشته، هر کدوم بگه اونجا استفادهش کن، اینو گفتن اینجا استفاده کن، این من رو استفادهش کن. ما خیلی وقتا کفران داریم، کفرانه ما. ببینید کسی که مثلا زکات نمیده، خمس نمیده، مالشو در جاش استفاده نمیکنه. کسی که اسراف میکنه مالشو در جاش استفاده نمیکنه. کسی که نمیدونم دونستم برسونم، هر کاری که انجام نمیدیم داریم کفران میکنیم. حالا کسی که این کارو میکنه داره اینو تو جایگاش استفاده میکنه. قال اخرج منها مدعوما مدهورا لمن تبعك منهم لاملأن جهنم منكم اجمعين. دوباره این نکته، من این آدمی که آفریدم تو هم سجده کردی، جهنم از همینو پر میکنم، از شما و اینا. خب بعد ادامش دوباره میره، اینجاش خیلی شبیه قبل، یا آدم از کنه انتم از درم جو کرد جنه فکر آمین ها ایسو شیعت و مبلا تقرب و واضح شجر زفت کن آمین از ظالمین که قبلا بخشو کردیم تو سوره بقرش. فوس وس لهم الشیطان لیبدی ما ووری عن هما من سوعاته ما. هدف شیطان از وسوسه این بود که آشکار کنه براشون بدیشونو، سوعاتشونو، شرمگاهشونو. برهنه، من این رو برهنه کردن و برهنگی تز شیطانه برای انحراف. تا تمدن غرب مبناش برهنه کردنه. برای برهنگی مسئله است اینکه حجاب اولویت دهم ماست. بابا کیو حجاب اولویت دهم ماست؟ مسئله پوشش و برهنگی مسئله یک شیطانه، بعد اولویت ده ماست. درستم؟ یعنی دعوایی که دعوای علکی نیست.
مثلا هنوز تو سوره صافات
این اعراف هم اعراف اون صافات